ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی شمشاد زدران برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخشی از این ساعت برنامه سرود و سخن نشر میشود، اما گزارش هم داریم در مورد این که لیست هیئت دولت افغانستان که به کنفرانس مسکو میرود تایید شد و یک تعداد اعضای آن دیروز به مسکو رفتند. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سر خط خبرها. وزارت خارجه آمریکا میگوید اجلاس مسکو در رابطه با صلح افغانستان جای مذاکرات بین الافغانی در دوحه را نمیگیرد. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان بحث‌های خود با مقام‌ها و چهره‌های سیاسی افغان را مفید خواند. مقامات پاکستان از کشته شدن چندین معدنچی در ایالت بلوچستان خبر می‌دهند. تفسیر خبرها. وزارت خارجه آمریکا میگوید اجلاس مسکو در رابطه با صلح افغانستان جای مذاکرات بین الافغانی دوحه را نخواهد گرفت. در این مورد معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جلانی پورتر شام دیروز در یک کنفرانس خبری در واشنگتن سخن گفت. او اظهار داشت ایالات متحده برنامه برای میزبانی کدام اجلاس دیگر را ندارد و نگفته میتواند در آینده نزدیک جلسات دیگر مد نظر میباشد. اما جلینا پورتر تایید کرد که در اجلاس روز پنجشنبه مسکو در رابطه با صلح افغانستان نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیزاد که سفر دو روزه در کابل را دیروز تکمیل کرد اشتراک خواهد کرد. خلیزاد شام دیروز در توییتر خود نوشت که صحبت‌هایش در افغانستان بسیار مفید بود و تمام چهره‌های سیاسی افغانستان خواهان تسریع پروسه صلح شدند. با گفته معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، خلیزاد در این سفر سعی کرد روند صلح افغانستان را سریع‌تر بسازد تا در نتیجه آن یک تفاهم و یک آتش‌بس دائمی در این کشور جاری شود. در اجلاس مسکو نمایندگان چین، روسیه و پاکستان هم اشتراک خواهند کرد. رهبری هیئت 12 نفری حکومت افغانستان را در این جلسه رئیس شورای عالی مصالحه ملی عبدالله عبدالله به عهده دارد و یک هیئت 10 نفری طالبان تحت رهبری ملا عبدالغنی برادر معاون رهبر طالبان در این اجلاس سهم می‌گیرد. سازمان صحی جهان آغاز روند تطبیق واکسین ضد کرونا برای استادان افغان را ستایش کرد. وزارت صحت عامه افغانستان روز گذشته در مورد آغاز این روند خبر داد. میرویس علیزاده سخنگوی این وزارت گفت
من دیالفت پلیس مرحله چهارم تطبیق واکسین ضد کرونا با گونه رسمی با حضور سرپرست وزارت صحت، نمایندگان یونیسف و سازمان صحی جهان آغاز شد. در این مرحله استادان از تطبیق این واکسین بهره مند می شوند.
پانتون استادان تا با واکسین تطبیق کنیم.
سازمان صحی جهان یا WHO روز گذشته در تویترش نوشت که این اقدام از سوی افغانستان در یک زمان خوبی آغاز شده که قرار است مکاتب هفته آینده در این کشور بازگشایی شوند. سلسله بازی های 20 اووره بین تیم های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز آغاز می شود. بازی اولین از این سلسله امروز و دو بازی دیگر در روزهای جمعه و شنبه برگزار خواهند شد. هر سه این بازی ها در ابوظبی پایتخت امارات متحده عرب انجام می شوند. بین این دو تیم قبل از این دو بازی تست انجام شد که دو تیم یک یک مساوی شدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مقام‌های پاکستانی از کشته شدن 7 معدنچی در ایالت بلوچستان این کشور خبر دادند. مقام‌ها میگویند این هفتن شام 15 مارس در اثر انفجار در معدن زغال سنگ واقع در منطقه هرنای در شمال شرق کویته جانهایشان را از دست دادند. سهیل انور هاشمی یک مقام ارشد پلیس بلوچستان دیروز گفت که انفجار گاز میتان در معدن باعث کشته شدن معدنچی‌ها شده است. 8 معدنچی دیگر در 12 مارس در نتیجه انفجار گاز میتان در معدن زغال سنگ واقع در منطقه مروره نزدیک در مرز افغانستان شدند که از آن جمله 6 تن آنها کشته و 2 تن دیگر نجات یافتند. مقام‌های پاکستان گفتند که در مورد این دو رویداد تحقیقات را آغاز کردند. اداره دواها در اروپا EMA میگوید بسیار اطمینان دارد که فایده واکسن ضد کرونا از شرکت آسترازنیکا بیشتر از خطر آن است. این اداره بعد از آن در این مورد اطمینان داد که یک تعداد از کشورها در مورد لخته شدن خون توسط این واکسن نگرانی نشان دادند. اداره دواهای اروپا دیروز سه‌شنبه گفت هیچ ثبوتی نیست که این واکسن با لخته شدن خون ارتباط داشته باشد و از کشورها خواست که به تطبیق آن ادامه بدهند. تا حال بر میلیون‌ها انسان واکسن استرازنکا تطبیق شده، ولی در یک تعداد بسیار کم موارد لخته شدن خون ایجاد گردیده که در نتیجه یک تعداد کشورها تطبیق این واکسن را متوقف ساختند. تا حال حداقل دو کشور اروپایی، فرانسه و ایتالیا، از این سخنان اداره دواهای اروپا استقبال کردند. در بریتانیا تا حال 11 میلیون دوز این واکسن تطبیق شده و متخصصین این کشور میگویند در رابطه با لخته شدن خون که با واکسن ارتباط داشته باشد شواهد پیدا نکردند. و در شهر اتلانتای ایالت جورجیای آمریکا در سه حادثه جداگانه تیراندازی 8 نفر کشته شدند. نظر به گزارش رسانه‌های محلی در ارتباط به این وقایع، یک متهم 21 ساله در 240 کیلومتری اتلانتا دستگیر شده است. رئیس پلیس منطقه چروکی جی بیکر گفت اکثر قربانیان زنان آسیایی نژاد می باشند، اما او در مورد انگیزه این حمله محتاطانه سخن گفت و اظهار داشت که در این مورد تحقیقات ادامه دارد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم، در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن نشر می شود، اما قبل از آن مطالب دیگری هم داریم. مسکو فردا پنجشنبه 18 مارس میزبان کنفرانس در مورد صلح افغانستان است. میر رحمان رحمانی، رئیس ولسی جرگه که یکی از اعضای هیئت افغانستان در این کنفرانس است، شام گذشته راهی مسکو شد. انتظار می رود عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، امروز در رأس یک هیئت 12 نفری به مسکو برود. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
ولسی جرگه افغانستان شام گذشته با نشر اعلامیه گفت میر رحمان رحمانی، رئیس این جرگه، را با عبدالقادر زازی وطن دوست، رئیس دارالانشای ولسی جرگه، برای اشتراک در نشست مسکو رای روسیه شدند. آنها نخستین کسان از جمع فهرست 12 نفری هستند که قرار است به رهبری عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، در نشست مسکو اشتراک کنند. نشست مسکو برای صلح افغانستان فردا پنجشنبه 18 مارچ برگزار می شود. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید عبدالله با متبقی همراهانش امروز راهی مسکو خواهد شد. مجیب رحمان رحیمی، مشاورین شورا، در پیامی که دیروز به رسانه ها فرستاد گفت هیئت افغانستان در نشست مسکو از یک موضع واحد شرکت می کند.
هیئت جمهوری اسلامی افغانستان به رهبری جلالت مآب دکتر عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، در نشست مسکو درباره صلح افغانستان اشتراک میکنه. در این نشست تعداد از رهبرها و شخصیت‌های افغانستان دعوت شدند و جمهوری اسلامی افغانستان تحت سقف شورای عالی مصالحه ملی در این نشست اشتراک میکنه و از یک موضع واحد دیدگاه های طرف جمهوری اسلامی افغانستان مطرح میشه.
آقای رحیمی نام های متباقی اعضای هیئت افغانستان را هم تایید کرد که قرار است در نشست مسکو شرکت کنند. در این فهرست نام های آمد کرزی، رئیس جمهور سابق، مارشال عبدالرشید دوستم و محمد کریم خلیلی، معاون پیشین ریاست جمهوری، گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، سید سادت، منصور نادری، وزیر دولت در امور صلح، محمد معصوم استانگزی، رئیس هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان، متین بیگ، احمد نادر نادری و عبیب سرابی، اعضای هیئت مذاکره کننده دولت در گفتگوهای قطر، و محمد علم ایزدیار، نایب اول مشران جرگه افغانستان شاملند. روسیه در این کنفرانس بر علاوه افغانستان و گروه طالبان، از امریکا، چین و پاکستان هم خواسته که نماینده هایشان را برای اشتراک در آن بفرستند. وزارت خارجه امریکا گفته که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژین کشور برای صلح افغانستان، به نمایندگی از واشنگتن در کنفرانس مسکو اشتراک خواهد کرد. آقای خلیلزاد سفر دروزش به کابل را که هدف آن تسریع گفتگوهای صلح خوانده شده بود، روز گذشته به پایان رسانید. امریکا کنفرانس مسکو برای صلح افغانستان را تلاش برای جلب حمایت بین المللی خوانده. گروه طالبان هم گفته که در این نشست یک هیئت 10 نفری این گروه اشتراک خواهد کرد که رهبری آن را ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، به عهده خواهد داشت. کنفرانس مسکو برای صلح افغانستان در حال برگزار می شود که انتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا به هدف تسریع روند صلح اجماع منطقه‌ای و جهانی را مهم خوانده. او خواستار برگزاری نشست با حضور نماینده های افغانستان، آمریکا، روسیه، چین، هند، ایران و پاکستان در ترکیه شده است. انتظار می رود نشست ترکیه در اوایل ماه اپریل برگزار شود. وزارت خارجه افغانستان روز گذشته با نشر اعلامیه از نشست های مسکو و ترکیه برای صلح این کشور استقبال کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و حالا هم مروری داریم بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
تجلیل از 27 حدود روز ملی خبرنگار، مسئله دولت انتقالی، انتخابات زودهنگام و افزایش ناامنی‌ها در کابل در مطالب تحلیلی روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر بازتاب یافتند. روزنامه دولتی هیواد در مورد 27 حدود روز ملی خبرنگار نوشته است. در سر مقاله آمده است: در سال جاری از روز خبرنگار در حال تجلیل می‌شود که خبرنگاران افغان تحت حملات شدید قرار دارند و در جریان 4 ماه گذشته شماری از آنان کشته، تهدید و یا هم آماده ترک وظیفه شدند. نویسنده تاکید میکند هرچند پس از حملات خونین بر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها اعلامیه‌های مختلف به نشر رسیده و این حملات به سطح ملی و بین‌المللی محکوم شده، اما هنوز هم افغانستان برای خبرنگاران و فعالیت‌های رسانه‌های یک کشور خونین عنوان می‌شود. نویسنده نگاشته از جامعه جهانی، سازمان جهانی حقوق بشر و نهادهای ملی و بین‌المللی خبرنگاران هم باید در این زمینه مسئولیتشان را ادا کنند و از هر راهی ممکن به زندگی خبرنگاران توجه کنند. روزنامه هشت حساب نوشته است: دولت انتقالی و انتخابات زودهنگام در افغانستان دو سناریویند که برای انتقال قدرت به دولت جدید طرح شده است. با گفته سرمقاله نویس، سناریوی اول از آمریکا، روسیه، چین و پاکستان است و سناریوی دوم متعلق به ارگ ریاست جمهوری افغانستان است که احتمالاً توسط هند و ایران پشتیبانی خواهد شد، هرچند نویسنده هیچ سندی در این باره ارائه نکرده است. سرمقاله نویس افزوده است: انتخابات پیش از وقت در مقایسه با دولت انتقالی یک نتیجه مطلوب خواهد داشت، اما با باور نویسنده آن هم در صورتی که ارگ بتواند حمایت مردم و جامعه جهانی را در این مورد به دست آورد. نویسنده معتقد است تاکنون معلوم نیست که ارگ تا چه زمانی روی این مسئله استوار خواهد ماند و آیا این موقف ارگ نتیجه خواهد داد یا نه. طالبان هم تاکنون در این مورد ابراز نظر نکردند. با باور نویسنده اگر موازی طرفداران این دو سناریو همچنین پابرجا باشد، روند کنونی صلح با شتاب به مقصد نخواهد رسید. و روزنامه مسیر با اشاره به تلاش‌های صلح و افزایش ناامنی‌ها نوشته است: روز پیش بر کارمندان سه اداره دولتی حمله صورت گرفت که در آن 4 تن به شمول یک کودک کشته شدند و حدود 15 تن دیگر زخمی شدند. در سر مقاله آمده است در آن رویداد یک خانم حامله با کودک 3 ساله‌اش هم کشته شده بود. نویسنده آن را یک رویداد متاثر کننده و غیر انسانی خوانده و نوشته است وجدان‌های بیدار با شنیدن این رویداد خاموش نمی‌مانند. نویسنده تاکید می‌کند هر جایی که صدای صلح بلند می‌شود، تلاش می‌شود آنجا صدای انفجار خاموش شود، اما اینجا داستان عجیب است. مردم صلح می‌خواهند، از جنگ خسته شدند. گفتگوهای صلح ادامه دارند، اما صداهای انفجار هم بسیار بلند است. نویسنده نگاشته است کشته شدن استاد پاهنتون، حملات وحشتناک بر کارمندان نهادهای غیر نظامی، تخریب تأسیسات عامه و دامن زدن به جنگ‌ها در فرصت به میان آمده صلح، ظلم بر حق این ملت است و باید هر چه زودتر متوقف گردد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. از رادیو آزادی تا لحظات بعد برنامه سرود و سخن را میشنوید، اما پیش از آن یک گزارش دیگری هم داریم. قرقیزستان ده ها کودک را که در عراق تولد شدند به این کشور بازگردانید. این کودکان از پدران و مادران قرقیزی هستند که برای پیوستن با گروه دولت اسلامی یا داعش در قرقیزستان از قرقیزستان به عراق و سوریه رفته بودند. گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد از فرشته نگاه.
تیاره ویژه‌ای که برای انتقال کودکان از قرقیزستان به عراق رفته بود روز گذشته با 79 کودک به میدان هوایی شهر بشکیک نشست کرد. این کودکان از پدران و مادران قرقیزی هستند که برای پیوستن با گروه دولت اسلامی یا داعش کشورشان را ترک کرده و به سوریه و عراق رفته بودند. از زمانی که گروه دولت اسلامی با شکست چشمگیر در سوریه و عراق روبرو شد، صدها زن از آسیای مرکزی در حال حاضر